لحظه از او جدا باشم. او هم مرا همین گونه دوست داشت و دلش نمیخواست از خانه بیرون بروم، چون میترسید زنهای دیگر به او حسادت کنند و مرا از راه بدر کنند. هر دو در آرامش و شادی زندگی میکردیم تا اینکه روزی از روزها بانو دنیا لباس و وسایل حمام برداشت و به من گفت: محمد علی، من به همراه کنیزانم به حمام می روم. تو هم اینجا بمان و قسم بخور که از خانه بیرون نروی تا خیال من راحت باشد. من هم برای آسودگی خاطر او قسم خوردم و گفتم: قسم می خورم تا برگشتن تو از این خانه بیرون نروم. سپس خداحافظی کرد و به همراه کنیزان به حمام رفت. بله دوستان، هنوز چند دقیقه بیشتر از رفتن او نگذشته بود که ناگهان در خانه باز شد و پیرزنی موسپید وارد حیات شد. سلام کرد و گفت: ای گوهر فروش، بانو زبیده دختر عموی خلیفه تو را به مهمانی خود دعوت کرده است. پرسیدم: برای چی؟ گفت: شهرت صدای خوب تو به گوش بانوی من رسیده و برای همین هم میخواهد تا در این مهمانی شرکت کنی. گفتم: تا همسرم دنیا به خانه بر نگردد نمیتوانم جای بروم، چون به او قول دادم. پیرزن گفت: اگر همین حالا نیایی ممکن است بانو زبیده را ناراحت کنی و از دست تو دلگیر می شود، بعد از آن هم که معلومت چه بلایی بر سرت می آید. وقتی پیرزن این را گفت فهمیدم چاره جز اطاعت ندارم. پس دنبال او به راه افتادم تا به خانه بانو زبیده رسیدم. بانو همین که مرا دید گفت: ای جوان مرد، پس همسر دلربای بانو دنیا تو هستی؟ گفتم: بله بانوی من. گفت: تعریف زیبایی صورت و سیرت تو را زیاد شنیده بودم و حالا که میبینمت میفهمم که راست گفتند. حالا برای ما کمی آواز بخوان. گفتم: اطاعت میکنم ای همسر شایسته فرمان روای مسلمین. سپس خدمتکاران برایم عود آوردند و من هم آن را گرفتم و نواختم و آواز خواندم. یکی دو ساعت گذشت و پس از خواندن آواز بانو زبیده گفت: براستی که علاوه بر زیبایی صورت و سیرت صدای خوبی هم داری، خداوند تو را نگه دارد. حالا قبل از این که همسرت دنیا سر برسد به خانه‌ات برگرد. مقابل او تعظیم کردم و بلا فاصله به خانه برگشتم. اما آن اتفاقی که نباید می افتاد افتاده بود. همسرم از حمام برگشته بود و عصبانی و نگران. چشم براه من بود. همین که مرا دید فریاد زد: ای مرد خائن بی وفا، مگر نگفتم تا من برگردم پا از این خانه بیرون نگذار؟ مگر قسم نخوردی؟ میدانم دل تو پیش کسی دیگری است و همین که چشم مرا دور میبینی به من خیانت میکنی. او با حرفهایش مثل آتش مرا میسوزاند و هر چی میگفتم باور نمیکرد و نمیتوانستم بیگناهی خود را ثابت کنم. در نهایت به یکی از غلامان دستور داد: گردن این مرد خائن و دروغگو را بزن که هر عهد و پیمان بین ما بوده تمام شده است. خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، ادامه قصه را همراه شما عزیزان انشالله در برنامه آینده پی میگیریم. فعلا از خدمتتان مرخص میشیم تا برنامه بعد شما را به الله پاک میسپاریم. یا حق.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا با بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شب های جاودانه ببر.
ایران صدا
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
آرام تو رفتار و سر و چمنم، آرام تو رفتار و سر و چمنم، تمکین تو شوخی بغلال ختنم، تمکین تو شوخی بغلال ختنم. علمی که با مکتب دلتا مختصر است، نگار من که با مکتب نرفت و خط ننوشت، با غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. علمی که با مکتب دلتا مختصر است، آن علم شریف است که در انجمنم، آن علم شریف است که در انجمنم. توتی با زمین با سمند باغچه قدس، توتی با زمین با سمند باغچه قدس، با مهر زبان آمد و طرز سخنم، با مهر زبان آمد و طرز سخنم. طالب حواس غربت و امداد سفر داشت، امتم بدر خیره کنی طایر قدس، که دراز است راه مقصد و من و سفرم. طالب حواس غربت و انداز سفر داشت، طالب حواس غربت و انداز سفر داشت، سودای توش نقطه حب الوطنم، سودای توش نقطه.
ساعت 13 به وقت ایران، 2 بعد از ظهر به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
به نام خدا. شنونده های عزیز، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان و این بخش خبری خوش آمدید. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. با گذشت 3 روز از درگیری جدید مرزی بین افغانستان و پاکستان، گذرگاه تورخم همچنان بسته است و دفتر سخنگوی والی ننگرهار از مردم خواسته به تورخم سفر نکنند. همچنین از مردم و کارکنان تمامی فروشگاه‌ها و مراکز تجاری خواسته شده که شرک تورخم را ترک کنند. همکار ما محمد آصف شینواری دقایق قبل درباره آخرین اوضاع در مرز تورخم گزارش ارسال کرده که دعوت میکنم شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با گذشت 3 روز هم گذرگاه تورخم بر روی هر گونه ترافیک مسدود میباشد. دفتر سخنگوی والی ننگرهار با نشر اعلامیه از مردم خواسته است که به شهرک تورخم سفر ننماید. از سوی دیگر تمامی فروشگاه های و دیگر مراکز تجاری در تورخم به کلی مسدود شده و از مردم خواسته شده که کلن شهرک تورخم را ترک بکنند. همچنان در هر دو طرف خط دیورن صدها وسایط باربری حامل مواد تجارتی و میوه‌های تازه از جانب افغانستان و همچنان در آن طرف خط دیورن متوقف شده و هزاران تن از مردم که قصد رفتن به افغانستان و یا رفتن از افغانستان ندارد نیز در دو طرف مرز متوقف هستند. دفتر سخنگوی والی ننگرهار همچنان در اعلامیه گفته است که مذاکرات بین هر دو جانب برای بازگشایی گذرگاه تورخم همچنان ادامه دارد، اما تا اکنون به نتایج دست نیافته است. از جانب دیگر اتاق مشترک تاجران افغان و پاکستان از مسدود شدن گذرگاه تورخم ابراز نگرانی کرده، گفته است که حکومت پاکستان در اوقات مختلف تفاهم‌نامه های تجارتی بین دو کشور را نقض میکنند. اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان همچنان گفته است که گذرگاه تورخم در حال مسدود میگردد که میوه های تازه افغانستان آماده صادرات شده و از این بابت خسارت بزرگی به تاجران افغان وارد می شود. این اتاق همچنان از حکومت های افغانستان و پاکستان خواسته است که هر چیز زودتر گذرگاه تورخم را برای رفت آمد مردم و وسایط تجارتی باز نماید. این اولین بار نیست که گذرگاه تورخم در نتیجه درگیری مسلحانه بین طرف مسدود می گردد، بلکه در گذشته نیز این گذرگاه چندین بار در نتیجه درگیری مسدود شده. در آخرین معلوماتی گفته می شود که نیروهای طالبان برای از سرگیری ساخت یک پاسگاهی که منجر به درگیری مسلحانه بین دو طرف شد آمادگی می گیرند و قرار است یک بار دیگر بالای ساخت این پاسگاه کار شروع کنه که معلوم نیست این بار با تفاهم کار صورت می گیرد و یا بار دیگر این کار سبب ناراحتی و درگیری بین دو طرف خواهد شد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا ادعاها مبنی بر باقی ماندن تجهیزات نظامی واشنگتن در افغانستان را رد کرده و افزوده که اساکر آمریکایی هیچ گونه تجهیزات نظامی را در این کشور باقی نگذاشتند. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا روز پنجشنبه در یک نشست خبری در مرکز رسانه‌های خارجی در واشنگتن گفت هیچ تجهیزاتی از اساکر آمریکایی باقی نمانده است. زمانی که عملیات تخلیه خود را کامل کردیم، مقدار کمی تجهیزات و تیاره وجود داشت و پس از انهدام آنها خارج شدیم. به گفته وی، تنها چیزی که حکومت طالبان در افغانستان می توانند از آن استفاده کنند، تجهیزات میدان هوایی و تجهیزات اطفای حریق است که ایالات متحده قبل از عقب نشینی نیروهای نظامی افغانستان در اختیار آنها قرار داده بود. در روزهای اخیر انورالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان ادعا کرده بود که تجهیزات نظامی بجا مانده از آمریکا در افغانستان به دست شورشیان افتاده و چالش جدیدی برای اسلام آباد خلق کرده است. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در پاسخ به سوالی در این مورد گفت تجهیزاتی که مردم میگویند آمریکایی ها بجا گذاشتند تجهیزاتی بود که خیلی قبل از خروج ما به نیروهای امنیتی افغانستان منتقل شده بود. اوایل سال گذشته خورشیدی شبکه خبری CNN بر اساس گزارش پنتاگون به کنگرس آمریکا نوشت که آن کشور تجهیزات نظامی به ارزش بیش از 7 میلیارد دلار را در افغانستان به جا گذاشته و این تجهیزات در اختیار حکومت طالبان قرار گرفته است. مولوی قدرت الله به عنوان والی جدید پروان آغاز به کار کرد. والی جدید پروان با سپرده وعده خدمت به مردم گفت که خدمت و کار برای مردم را در عمل ثابت خواهد نمود. شرح بیشتر در گزارش ذبیح‌الله قریشی خبرنگار ما از کابل.
والی جدید ولایت پروان در مراسم معرفی خود وعده خدمت به مردم را سپرد. والی جدید ولایت پروان در شمال کابل در حالی که شماری از مقامات مسئول ولایات لوگر، لغمان، پنشیر، علما و کارمندان ملکی و نظامی این ولایت حضور داشتند، اسوی مولوی محمد نبی عمری، معاون اول وزارت امور داخلی حکومت طالبان معرفی و آغاز به کار کرد. مولوی زین الله آبر، رئیس عمومی دفتر وزارت داخله، از کارکردهای مولوی عبیدالله امینزاده والی پیشین ولایت پروان قدردانی نموده و از مردم خواست که با والی جدید و تقرر نیز همکاری نمایند. در این مراسم مولوی عبیدالله امینزاده والی پیشین ولایت پروان گفت انجام درست مسئولیت در نظام اسلامی نیاز به بردباری دارد و مسئولین امارت تلاش میکنند تا صادقانه مسئولیت هایشان را با پیش ببرند. وای با والی جدید پروان اطمینان داد که مردم پروان مردمان دین دوست و عامی نظام اسلامی هستند و با نظام و مسئولان خود همکار و هماهنگ بوده و می باشند. در این مراسم مولوی عبدالعلی قدرت الله والی جدید ولایت پروان نیز پیرامون اهمیت مسئولیت در نظام اسلامی صحبت نموده گفت مسئولی که بر رعیت اراده خیر می کند و از خواهشات نفسانی خود گذشته به فکر مردم می باشد در نزد الله جایگاه انسان مخلص و مسئول با کفایت را دارد. والی جدید پروان با سپردن وعده خدمت به مردم پروان گفت خدمت و کار برای مردم را در عمل ثابت خواهد کرد. مولوی قدرت الله به تازگی با عنوان والی جدید پروان طی فرمان مقرر و در مراسم خاص حسوی مسئولین وزارت داخله به کارمندان و مردم پروان معرفی کردید. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
مقام های کشوری و لشکری جمهوری اسلامی ایران از دولت بغداد به خاطر میزبانی از میلیون ها زائر اربعین حسینی قدردانی کردند. محمد کاظم آل صادق سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد در تماس تلفنی با مسرور بارزانی صدر اعظم اقلیم کردستان عراق با نمایندگی از دولت و ملت ایران از حسن میزبانی و مهمان نوازی اهالی و مسئولان این منطقه و ارائه خدمات گسترده در زمینه‌های مختلف به زائران اربعین امام حسین علیه السلام قدردانی و تشکر کرد. مسرور بارزانی نیز ضمن تشکر از سفیر جمهوری اسلامی ایران حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام را متعلق به همه دانست و از اینکه مسئولان و اهالی منطقه کردستان عراق توانستند به زائران آن حضرت خدمت رسانی کنند ابراز خرسندی کرد. در این تماس تلفنی همچنین طرفین با بررسی تحولات منطقه بر گسترش و توسعه روابط فیما بین در همه زمینه ها تاکید کردند. رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عراق نیز از مردم، موکبداران، عتبه های مقدسه، دولت مردان، شخصیت های دینی و نهادهای دولتی و نظامی عراق به خاطر میزبانی شایسته از زائران پیاده روی اربعین ابو عبدالله الحسین علیه السلام قدردانی و تشکر کرد. همچنین سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در پیام‌های جداگانه‌ای به سرلشکر عبدالامیر رشید یارالله رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح عراق و فالح الفیاض رئیس سازمان بسیج مردمی این کشور از تامین و برقراری امنیت مراسم باشکوه اربعین حسینی قدردانی کرد. سرلشکر باقری در پیام خود ضمن بزرگداشت یاد و خاطره مجاهدان جبهه مقاومت به خصوص شهیدان جاوید، سپهبد حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس که با مجاهدت‌های خود کشورهای اسلامی منطقه را از لوث وجود گروهک‌های تروریستی و تکفیری پاک کردند، از مساعی و تلاش همه‌جانبه ارتش، پلیس، نیروهای هشت شبی و مردم عراق که با استقرار امنیت و آرامش زمینه برگزاری ارچه با شکوه‌تر این مراسم معنوی را فراهم کردند، سپاسگزاری کرده است. تشکر میکنیم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. شما را به خداوند متعال میسپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
شنونده های ارجمند، پس از خبر ساعت 13 برنامه چوکی داغ آماده تقدیم است که به مدت 30 دقیقه تقدیم حضورتان میشه.
چوکی داغ. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من زهرا بهرامی به همراه همکارانم با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در برنامه با اعلام نتایج امتحان کنکور امسال در افغانستان و صحبت‌های مقامات طالبان در مورد آن، انتقاد سازمان عفو بین‌الملل از نصب 10,000 کمره امنیتی در افغانستان و پاسخ طالبان به آن، برنامه حسابدهی و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. شنونده های عزیز برنامه چوکی دا، خبر دارین که نتایج امتحان کنکور امسال در افغانستان پیشتر اعلام شد. عبدالباقی حقانی، سرپرست اداره امتحانات حکومت طالبان، در برنامه اعلام نتایج کنکور گفت هیچ ناکامی در این آزمون وجود نداره و تمام کسانی که در آزمون عمومی سال 1402 شرکت کرده بودند پذیرفته شدند. او اضافه کرد که امسال 44,336 دانشجو در دانشگاه جذب میشن که نسبت به سال گذشته 3,497 نفر افزایش خواهد داشت. بر اساس اعلام اداره امتحانات حکومت طالبان، محمود ولد عبدالجمیل از ولایت فراه نفر اول شده، عباس ولد محمد غنی از لیسه قاضی کابل نفر دوم و عبدالباعث ولد محمد نظیر از لیسه حبیبیه کابل نفر سوم شده. بله، خب نام یک تعداد دیگه از نفرات برتر امتحان کنکور هم من میبینم، اما چرا نامش دختری نیست ای لیست؟ چطور کلش پسرا هستن؟ بله، یادم نبود. امسال هم مثل سال گذشته طالب صاحبا برای دخترها اجازه ندادن که در امتحان کنکور شرکت کنن. من هم میفهمم که این وضعیت تا کی ادامه خواهد داشت. ما در این مورد زیاد گپ زدیم، چی بگویم دیگه؟ ما هم مثل بسیاری از مردم اظهار امیدواری میکنیم که هر چه زودتر محدودیت های تعلیم و تحصیل و کار برای دخترها و زنان افغانستان برداشته شود. خب عبدالسلام حنفی، معاون اداری رئیس الوزرای حکومت طالبان، در مراسم اعلام نتایج کنکور امسال از اداره ملی امتحانات تشکر و قدردانی کرد و گپای دیگه هم گفت. مثلا اینی گپا:
برایتان معلوم است که در دیگر کشورها مرحله پوانتون، مرحله تعلیمات عالی در اونجا ها مفت نیست. هر شاگرد باید یک مقدار فیس باید در اونجا پرداخت کند. الحمدلله در افغانستان تعلیمات ابتدایی و تعلیمات متوسطه و ثانوی، تعلیمات تخنیکی و مسلکی و همچنان در پوانتونای ما همه تعلیمات تا به امروز الحمدلله مفت است. همه تسهیلات از بودجه امارات اسلامی افغانستان تهیه می شود برای شاگردان عزیز، چی لیلیه هست و چی معاش استادان است، همه از طرف حکومت پرداخت می شود.
البته در این زمینه من اطلاعات دقیق ندارم، اما فکر میکنم که بعضی کشورهای دیگه هم هستن که تحصیلات اتباعی خود او کشورها در دانشگاه رایگان و به گفته شما مفت است. در افغانستان هم از گذشته ها رایگان بوده و ایتون نیست که از زمانی که شما آمده باشین مفت شده باشه. البته امکاناتی که در دانشگاه افغانستان وجود داره با امکاناتی که در دیگه دانشگاه وجود داره قابل مقایسه نیست. اگه تحصیل در دانشگاه افغانستان مفت است، قصه امکانات هم مفت است. شما خوب بیخی قصه دخترای بیچاره را مفت کردین، دیگه سنیشان را نمیخوانین.
امروز الحمدلله جای نهایت خوشحالی است که ما و شما نتایج امتحان کنکور خود اعلان میکنیم. شاگردایی که در جریان تعلیم سعی و تلاش زیاد کردند، درس خواندند، وقت خود را ضایع نکردند، امروز اونها طبعا نتایج عالی را فایز میشوند. و شاگردایی که تنبلی کردند و به درس متوجه نشدند یا زحمت نکشیدند یا وقت خود را به چیزهای بیهوده تیر کردند، طبعا اونها نتایج کمتر میگیرند یا خدا نخواسته ناکام میشوند. الحمدلله کنکور امسال چند ویژگی داشت. یکی این است که تعداد محصلین، تعداد کسایی که امسال اشتراک کردند نسبت به سالهای گذشته اضافه تر و بیشتر بود. تخمینا در حدود 20,000 شاگرد و محصل امسال به مقایسه سالهای دیگر اضافه تر اشتراک کردند. و همچنان در سالهای گذشته اکثر محصلین عزیز وقتی که یک رشته را انتخاب میکردند، بعدا در صورتی که دو رشته کامیاب نمیشدند بدون نتایج میماندند. کوشش صورت گرفته است که هیچ یک شاگرد ما باید ناکام نشود. خامخا در یک رشته باید ما در یک پوانزه خامخا جا با جا شود. و انشالله امیدواری است که امسال انشالله چقدر محصلین عزیزی که در کنکور اشتراک کردند برای همه ایشان انشالله در پوانزه های مختلف در پوانتون های مختلف افغانستان برای از اونها انشالله بست تهیه شده است. انشالله زمینه تعلیم برای از اونها آماده شده است. هیچ یک انشالله بدون نتیجه و در حالت سردرگمی باقی نمیماند.
بله، بالاخره باید دیگ دانشکده جای داده شوند کسایی که در امتحان کانکور شرکت کردن، چی نمره گرفته باشن چی نگرفته باشن. این چه رقم است دیگه که هر کس که در امتحان کانکور شرکت کرده دستش خالی نمانه و دیگ دانشکده مقصد شامل شود. فرقم نمیکنه که گفته یگان تا الف تا جگرش باشه یا نباشه. ما خود این موضوع رو حذف کرده نمیتونم. ضمناً مولوی صاحب، آله دیگه دوره تعلیمی کسایی که دانشگاه میرن تیر شده و اونا دیگه دانش آموز نیستن و دانشجو میشن. بخیر، معمولاً در افغانستان میگن که دوره دانشجویی یا تحصیل خود شروع میکنن.
جوانای عزیزی که میخواهند تعلیمات خود بالا ببرن، تعلیمات خود ادامه بدهن در داخل کشور عزیز ما، در ساحات مختلف زمینه برایشان آماده شده است. حتی امسال انشالله ما در تحصیلات عالی معاشات کدری استادا الحمدلله به حد کافی بالا برده شده است، تا اینکه استادا از این نگاه باید تشویش نداشته باشند. و دیگه شرایط همه انشالله برای شاگردای عزیز آماده است. و اکثر جوانای عزیزی که یا در مرحله تعلیم هستند یا فارغ میشوند، اکثرا یک عده افراد مخرب اعتقاد سو میکنند، اونها را یک عده قاچاق برا هستند، اینا را چیزای بیجا را برای از اونها نشان میدهد که در اروپا برو فلان برو یه بکو. اکثر جوانای عزیز ما و شما به دست قاچاق برا میافتند، به دست تابگرا میافتند، در مرزها، در راه ها، در دریاها به شهادت میرسند. و 18 نفر یا چند نفر جوانایی که در کشور بلغاریا چند وقت پیش در اونجا شهید شدند، باور کنین فامیلای از اونها آمدن گفتن که ما هیچ مشکل اقتصادی نداشتیم. همه از اونها خانواده هایی بودن که از نگاه امورات اقتصادی حالت خیلی خوب داشتن. گفتن دینه بی دیگه کسایی که همنشین از اینا بود این بیچاره ها را همینطور گمراه کردن. گفتی این میشه و میشه بیچاره ها رفتن.
آله، کل خانواده های او افراد پیش شما آمدن یا نامدن یا او گپاره که شما میگین گفتن یا نگفتن من کار ندارم، اما اگه شرایط و اوضاع مملکت درست باشه با جوانا یا خانواده به فکر مهاجرت و خروج از کشور نمیافتن. تا این گپاره میزنین بهتر است که یک فکری بر بهبود اوضاع مملکت کنین. نه 2 سال از حکومت شما تیر شد دیگه، نه کل امکانات به دست گرفتین و رفته 10 میلیون دلار هم از خارج براتون میایه. بهتر نیست به جای توصیه به دیگرا خودتان بیشتر کار کنه؟
یک توصیه ما، یک خواهش ما از جوانای عزیزی است که فریب مخربین نخورین، فریب کسایی که تبهکار هستند، قاچاقبر هستند، اونا را نخورین. شما در داخل وطن عزیز خود انشالله زمینه تعلیم برایتان برابر است، ده همه پوانتون ها شرایط برابر است، در اینجا تعلیمات خود ادامه بدین. کسایی که فارغین هستند کوشش بکنین. ما هم به این حکومت سعی و تلاش خود میکنیم، از طریق وزارت کار امور اجتماعی کوشش میکنیم که به جوانای عزیز کسب و کار مختلف قصیر المدت یاد داده شود. و همچنان از طریق تعلیمات تکنیکی و مسلکی به شکل اساسی کوشش میکنیم که بر جوانان عزیز کسب و کار مختلف باید یاد داده شود. از طریق سکتور خصوصی، از طریق ادارات مختلف سعی تلاش خود انجام میدهیم. و همچنان کوشش بکنند که الحمدلله در همه جا آرامی هست، صلح و آرامی است الحمدلله، کدام مشکل امنیتی وجود نداره. خود جوانای عزیز هم کوشش بکنند در داخل کشور عزیز در اینجا یک کار و غریبی در اینجا انجام بدین. از این که در راه ها به شهادت میرسین، رنج و تکلیف زیاد متحمل میشین، هم فامیلایتان همیشه به رنج و الم مبتلا میباشند، در اینجا کوشش بکنین در داخل کشور عزیز زیادتر نه کمتر قناعت بکنین بابو. خب ان شاء الله ما از طرف خود هم سعی و تلاش خود انجام میتیم که شرایط برایتان مهیا بسازیم و شما هم خودتان در اینجا کوشش بکنین و همیشه با فریب و با تبلیغات غلط دیگرا فریب نخورین.
به هر صورت کسایی که در داخل افغانستان هستند و شامل دانشگاه میشن امید دارن که در داخل افغانستان شرایط کارم برشان فراهم شود. امیال بسیاری از کسایی که درس خواندن، فارغ التحصیل شدن و تجربه کارم دارن بیکار هستن و بی سرنوشت ماندن.
شاگردایی که نتایج عالی را فائز می شوند ما برای از اونها تبریکی میگیم. خدا کنه که تعلیمات خود انشالله به سطح عالی، به سطح خوبتر و بهتر فرا بگیرند، در آینده برای تعمیر و ترقی وطن عزیز خود کار بکنند. این وطن اگر ما به یه فکر باشیم که دیگران میآیند این وطن ما را آباد میکنند، این یک خواب و خیال است. و دیگران در وطن ما و شما بخی یک لابراتوار دنیا گشته است و همه ابر قدرت های دنیا در اینجا تجربه شدند. در این وطن ما و شما اگر وطن اگر آباد میشد با واسطه از اونها با آمدن اشغالگرا چندین مراحل آباد میشد. این کار نمیشود، یک کار تجربه شده و آزموده شده هست. وطن عزیز خدا خودمان باید کوشش کنیم خیر آباد بسازیم و تعمیر و ترقی وطن خود کار بکنیم.
خب صحبت‌های مولوی عبدالسلام حنفی رو شنیدیم در مراسم اعلام نتایج امتحان کنکور امسال در افغانستان. غلام حیدر شهامت سرپرست اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی هم در این مراسم گپ زد و در ابتدا هم انتقادهایی را به حکومت گذشته وارد کرد.
رسانه‌ها در جریان هستند و اطلاع دارند که در رژیم گذشته مشکل اصلی تحصیلات عالی و یا نهادهای تحصیلی سرطانی به نام تقلب بود که از طریق کانکور رشد و توسعه یافت در بدنه نهادهای علمی و تحصیلی. و چه زیبا مصداق این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم گردیده بود، وقتی که امر به نااهل سپرده می شود منتظر قیامت باشید. و ما قیامت را در نهادهای تحصیلی امروز می بینیم. ما به طور مثال و نمونه به عنوان خادم شما در یکی از نهادهای علمی به حضور همه رسانه ها و ملت عرض می کنم. ای کاش رسانه های ما روزهایی می رفتن و می دیدن که ثمره جمهوریت در پوهنتون ها، در انستیتوت ها، در معارف چیست؟ آنها چه کار کردن؟ چند روز پیش نام نمیگیرم به خاطر که اما اگر رسانه ها خواسته باشه اونا رو میبریم در اونجا. ما ولایت کابل رو سروی میکردیم. صنف 12 وقتی در اون صنف رفتم از شاگردا پرسان کردیم که حداقل نمونه خط از اونا رو ما ببینیم از نظر علمیت کو به جا بماند. متاسفانه 15 نفر که در یک صنف 12 نفر که نشسته بود یک شاگرد خط شاگرد دیگر خوانده نتونست و این میتونیم همالی هم ثابت کنیم و این قیامت است. صنف 13 خط نوشتن رو یاد نداره، به این معنا که در معارف قیامت بوده. 12 سال با پول بیت المال کسی را تربیه کرده که خط نوشتن را یاد نداره.
از تقلب گفتین آقای شهامت که در حکومت قبلی در کانکور انجام می شده، عده بدونی که لیاقت داشته باشند به دانشگاه و دانشکده‌های برتر رفتن و عده که لیاقت داشتن از دانشگاه یا دانشکده‌ای که باید راه پیدا میکردن محروم شدن. معنای تقلب هم است دیگه. اما ای که کل دخترها از رفتن به دانشگاه محروم شدن و امسال برای دومین سال از امتحان کانکور محروم شدن، این نامش چی است؟ از بی سوادی تعدادی از دانش آموزان صنفای 12 گفتن که خط نوشته کرده نمیتونن و خط یک دیگه خود خوانده نمیتونن. خب همینا در امتحان کانکور هم شرکت کردن و مسئولان میگن که هیچ کس در کانکور بی نتیجه نمیمونه و بالاخره هر کس هر نمره که گرفته باشه در یک دانشکده راه پیدا میکنه، یا جا داده میشه یا تیله داده میشه. یعنی همونایی هم که شما میگین خط نوشته کرده نمیتونن و خطشون خوانده نمیشن وارد دانشگاه میشن، باز چند سال دیگه هم احتمالاً فارغ التحصیل میشن و به عنوان یک تحصیل کده و با سواد معرفی میشن. اینامش چی است از برای خدا؟ باز شما از تقلب در حکومت گذشته گپ میزنین.
اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی خیانت کرده که باز هم همون شاگرد نااهل به او ادامه داده و در کنکور گذشته تقلب شده که باز هم این توانسته به مرحله بالاتر از صنف 12 راه پیدا کنه. در ولسوالی دیگر کابل رفتیم، در اونج استاد بزرگوار که از ادبیات دری فارغ بود مناجات خواجه عبدالله انصار تدریس میکرد: یا رب بنیاد توحید ما را خراب مکن و باغ امید ما را بیاب مکن. جالب بود، وقت از شاگرد پرسیدم شاگرد جان بنیاد توحید چی معنا؟ گفت خدایا خانه و زندگی ما را درباد نکن. نه توحید را میشناخت، نه بنیاد را میشناخت، نه چیزی. گفتم منظور از باغ امید چیست؟ گفت کشاورزی ما، زراعت ما، مالداری ما چی اینا رو خراب نکن. گفتم شاید یک شاگرد یاد نداشته باشه. از شاگرد دوم پرسیدم، او هم از این بدتر بود. شاگرد سوم و چهارم آخر بالاخره برای استاد شک کردم، گفتم حتما استاد چیزی یاد نداره. خشت اول گر نهد معمار کج، تا سریا میرود دیوار کج. وقتی از استاد پرسیدم نعوذ بالله کفر میکرد. ای کسی که فارغ التحصیل ادبیات دری هست و حتی توحید و بنیاد رو نمیشناس چیه، باغ و امید از این که استعارات رو بپرسی، مجاز و نکات ادبی رو از این سوال کنی، حتی ترجمه تحت لفظی. گفتم هر کسی باز میگم و رو میبریم همون جا، همون استاد رو انشاءالله در حضور از اون میاریم.
خب شما که از دین و اسلام گپ میزنین، این رقم کار خود اسلام جواز نداره که شما بخواین آبروی یک جمعی رو ببرین. اگه کسی لیاقت نداره، باید جلو کارش در جایی که به هر طریقی قرار داره گرفته شود و فکر اساسی بر ارتقای سطح علمی دانش آموزان شود. دیگه چی گفتنی دارین؟
کسی دیگه ما هفتوار در مسجد به خاطر که مراجعین بیا رجوع کنه، کسی آماد از ادبیات زبان عربی فارغ بود. از این قصد داشتم که برم نکات عربی را از این سوال کنم و درباره قصر و قصر صفت و موصوف و چی و چی نار پرسال کنم. بزی گفتم تو حتما دیگه انشالله در ادبیات عربی لسانس هستی، آگاهی و علم داری. گفت بله الحمدلله. گفت انت طالبون چی معنا؟ گفت تو استاد هستی. گفتم خدا هدایت کنه تو. من ماستم بپرسم که انت طالبون یا اطالب و انت یا انت طالب قصرها رو بپرسم، تو ترجمه تحت لفظی رو هم یاد نداری، از کجا یاد گرفتی؟ میگه در اونجا چپتر بود، ما چیز یاد نگرفتی. حالا یک هماهنگی بسیار کامل وجود داره الحمدلله در نظام امارت اسلامی افغانستان، در بین وزارت معارف، تحصیلات عالی و تعلیمات تکنیکی برای اولین بار یک کمیته ساخته شده. یک موضوع، چنانچه حنفی صاحب بزرگوار اشاره کردند که مشکل افغانستان بیکاری نیست. ما میشه گفتیم ما 18 بست انتیر به اعلان دادیم، یک نفر پیدا نمیشه یک متخصص. به این معنی از کس خوب درس نخونده، خوب یاد نداره، در حالی که ما به اندازه توان کسایی که نیاز داریم میبینیم. سال نصفه شده ما استادان نیافتیم کسایی که بزن نیاز داریم. به خاطر چی؟ به خاطر کسی که از راه کانکور به مرحله بالاتر رفته بود در نظام گذشته توانایی استعداد نداشته. در رشته ها در نظام گذشته عجیب و غریب بود، در اینستیتوت‌های شخصی که ما داریم از نمایندگی از اداره میگم، ما چندین اینستیتوت رو لغو کردیم به خاطر که تنها هدف از اونها سند فروشی بوده، سند میفروخته. شاگرد در خانه، اما در آخر سال میامده صنف 14 میگرفته بدون از اینکه یک ذره سرمایه علمی داشته و یه ادامه داشته.
خب زیاد انتقاد کردین از حکومت گذشته، اما دو سال از حکومت شما هم گذشت و باز هم میگذره و دانشجوهایی را که از دانشگاه‌های تحت حکومت شما فارغ التحصیل میشن هم خواد دیدیم. خدا کنه که اوضاع روز به روز بهتر شود. ما خامی را میخواییم.
فعلا بنوان دوست نمونه میگم از کارکرده که انشالله ما کار میکنیم. یک، در بخش پیلسی جوانای ما فعلا میره بالاترین معاش از اونا در اروپا و امریکا و اینایی که تخصص داره برخلاف تخصص از اونا، یا در یک پمپ تیل میره مصروف میشه یا در هتل $1,000 $1,200. اما در خود همین کابل ما و شما از خارج $5,000 فعلا معاش میگیره. یک انجینر تربیه نشد در مدت 20 سال که الحمدلله روی کار هست. در این مرکز رسانه ها ما به عنوان برنامه ساختیم به همراه یک مؤسسه هموطن بمان که به همراه جرمنی ها الحمدلله روی از این کار جریان داره. یعنی به خارج نرو، همینجا برای تو کار هست. 17,000 کارگر تنها مثل عینک فعلا لازم داره، اما متاسفانه پیدا نمیشه کسی. به خاطر چی؟ به خاطر کسی که او علم لازم رو درس نخونده. در بخش هتلداری ما اینستیتوت ان شاء الله میسازیم که تا 3 سال 5,000 نفر استخدام میکنه. یعنی این به معنی است که کار وجود داره، اما مشکل عدم مهارت است. اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی با همکاری دو وزارت، و با حمایه کامل جناب حنفی صاحب کتاب حال حمایت کرده، امیدواریم که انشالله بتوانه او هدف اصلی اداره که فقر زدایی و تربیه منابع بشری متخصص ورفعی است، او اهداف را برآورده کنه و اونا برسه.
شنونده های خوب برنامه چاوکی داغ از نشرات رادیو دری حتما خبر دارین که وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان پیشتر قرارداد استخراج 7 معدن بزرگ افغانستان با برندگان مزایده استخراج و فراوری معادن افغانستان امضا کرد. این قراردادها شامل 4 بلاک معدن آهن ولسوالی غوریان ولایت هرات، 1 بلاک معدن سر و جست ولسوالی تولک ولایت غور، معدن طلای ولسوالی چاهاب ولایت تخار و معدن دوم مسینک ولایت لوگر بود. مولوی نور احمد اسلامجار والی طالبان در هرات در اظهاراتی در مراسم امضای قراردادها به خاطر ابراز خرسندی کرد.
ما به یک روزی رسیدیم که اختیار معدن خود را داریم. معادن ما به امضای جناب مبارک ملا برادر خود حفظه الله تعالی، جناب شیخ صاحب دلاور حفظه الله تعالی، شورای اقتصادی، معادن ما به اختیار ما، به مشوره ما، به امر ما به شرکت ها داده میشه. به سر معدن خود چنه میزنیم؟ رهبران ما به سر معدن ما چنه میزنه؟ 10% میدم، 20% میدم، 13% میدم. نه مشاور خارجی هست، نه اجنت خارجی هست، نه کسی هست که رهبران ما و امیران از او مشوره بخواید که ما این معدن را به کی بدم، به چی رقم بدم، به هر کسی که دلش میخواید میده، به آنچه که به نفع ملتش باشه میده و به آنچه که به خیر امت اسلامی است برای او میده. ای برای ما یک روز پر افتخار است که از یک سو ما استقلالیت به تمام معنای خود را به دست آوردیم و از جانب دیگر در بحث اقتصاد ما یک قدم بسیار بزرگ برداشتیم.
سازمان عفو بین الملل پیشتر از نصب 10,000 کمره امنیتی مداربسته در کابل و شهرهای مهم افغانستان توسط طالبان ابراز نگرانی کرده و او را نقض حقوق بشر و ورود به حریم شخصی مردم خوانده. عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخله طالبان در همین رابطه در اظهاراتی گفت که اتونست.
در رابطه با واکنش سازمان عفو بین الملل که ادعا میکنند که گویا نصب بیش از 62,000 کمره های امنیتی مداربسته در شهر کابل و سایر نقاط مهم کشور جهت نقص حقوق بشر و دخول در حریم شخصی مردم و همچنان وضع محدودیت بوده، ما کاملا همچنان ادعاها را مسترد میکنیم و بی اساس میدانیم، چون به همه هویداست که امارت اسلامی افغانستان متحد به تامین امنیت، متحد به تامین حقوق مردم است و متکی به همه اصول شرعی است و در شریعت هیچگاه اجازه به داخل شدن حریم شخصی مردم و تلف کردن حقوقشان اصلا همچنان چیز اجازه نیست. ببینن کامرهایی که در شهر کابل و سایر نقاط نصب شده، نه تنها وزارت داخله بلکه مردم هم همکاری لازمی داشتن. اگر وزارت داخله کامره نصب کرده به تفاهم ساکنین محل کرده و اگر خود مردم کرده به تفاهم وزارت داخله کرده و همکاری یکدیگر در قسمت ها شریک بوده، و دوم اینکه اگر وزارت داخله در جای کامره نصب نکرده که خدای نخواسته حریم شخصی مردم نقض شود، واسه اون این که سرویس رومی که همه کامرهای امنیتی از اونجا کنترل میشه کاملا محفوظ است، کسی حق دسترسی به اون نداره. ما از سازمان بین المللی و سایر سازمان خواهش مندیم که حقایق زمینی افغانستان را دیده هرگاه موقف گیری میکنن مبتنی به حقایق باشد.
خب بازم آمدیم سر برنامه حساب دهیم. حالا که آمدیم سراغ وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان هم بریم. یکی از مسئولین این وزارت که در برنامه حسابدهی شرکت کرده بود عتیق الله عزیزی، معاون فرهنگ و هنر این وزارتخانه بود که گزارش کاری بخش مربوط به خود را ارائه کرد. بریم بخشایی از گزارش با هم بشنویم. ابتدا هم بخش باستان شناسی.
در 16 ولایت کشور به تعداد 100 ساحه باستانی تحت سروی علمی قرار گرفته و 60 ساحه باستانی جدیدن شناسایی گردیده است. ترتیب 100 عدد نقشه های GIS از ساحات باستانی. حفاظت ساحات باستانی مثل عینک ولایت لوگر که در نتیجه 142 ساحه متذکر.
به خیالم که متذکره باشه، از روی خط میخوانین دیگه، یک کمی دقت کنین مهین صاحب.
متذکره فاکاری و به تعداد 2600 بوجی سفال ثبت و سجل گردیده و به موزیم ملی ولایت لوگر انتقال گردیده است. پاکاری 298 ضرب سکه مسی بررسی 61 قلم اثر مختلف نوع از ولایت ننګرهار و 36 قلم اثر از ولایت تخار و تسلیم دهی آن به موزیم ملی افغانستان. با کاری ثبت سجل 6232 قلم اثر دیپوی ترزی و جاپانی ها در ولایت بامیان. انتقال 3280 ضرب سکه نقره‌ای و مسی از ولایت ننګرهار عرض تشخیص به موزیم ملی افغانستان.
باز یک سیل کنیم ما این صاحب بخیالیم که همونجا نوشته شده غرض تشخیص، عرض تشخیص نیست.
تریلی سازی یا سیبودی سازی 90 قلم اثار مختلف و نو. ایجاد تفاهم و همکاری با باستانشناسان و خبرنگاران خارجی با منظور تشخیص ساحات تاریخی و فرهنگی و نمونه سازی کشور با مسابه کشور فرهنگی و تاریخی در منطقه. تفاهم نامه تاریخی با پروژه چینایی جهت تثبیت و حفریات ساحات باستانی میساینک ولایت لوګر. ریاست باستانشناسی به تعداد 14 ساحه باستانی را با ادامه ثبت ساحات باستانی ولایت کابل ثبت و راجستر نموده است.
خب، ای از بخش باستان شناسی. ادامه بتین موین صاحب.
ریاست ترانوم و ترانه ها در سراسر کشور به تعداد 106 تن از ترانه خوانان تازدم و ندخوانان تازدم ثبت و راجستر نموده است. جمعوری 106 پارچه ترانه های میهنی، حماسی و نعتیه ها از ترانه خوانان مرکز و ولایت در دیتابیس اداره مربوطه. نظارت و ارزیابی از 21 پارچه شعر و کمپوز ترانه های میهنی و دیپلومه های قبل از ثبت آن در استودیوی این ریاست طبق ارزش های ملی، دینی و فرهنگی کشور. ریاست تئاتر ملی. در ریاست تئاتر ملی تهیه ثبت و اجرای نمایش های تئاتری تحت عنوان حق خوختنه، درویش، روشنگری، عیدی، دادخواهی، باورش درست بود.
مرچ میخوایم که چیزی نگویم، باز شما یک رقم میخونین که نمیشه. باورش درست بود. اینه تو خوانده میشه.
باورش درست بود. صلح، حقیقت، اطفال میتواند و آگاهی صورت گرفته است. تهیه و ثبت و اجرای نمایش تئاتری تحت عنوان انصاف پیرامون نقش فرهنگ در اقتصاد کشور در تالار ریاست تئاتری ملی. تهیه و اجرای نمایشات تئاتری تحت عنوان سرزمین من، آزادی، رویاها در تالار این ریاست. ریاست موزیم ملی. توسط هیئت نظامی ریاست موزیم ملی در ولایات مختلف کشور به تعداد 6232 قلم آثار تاریخی و فرهنگی ثبت، راجستر، ترمیم و پرکاری گردیده است. به تعداد 1226 قلم آثار دوره های مختلف تاریخی توسط کارمندان موزیم ملی افغانستان و موظفین امنیتی در گمرک کابل و میدانهای هوایی کابل و دیگر ولایت ها تفکیک، شناسایی و طبقه بندی گردیده است. ثبت و رجستر 500 قلم اثار تاریخی مربوط به دوره های مختلف و ثبت آن در دیتابیس موزیم ملی. 1628 قلم اثار سنگی، چوبی، پلیزی، استوکی و گلی در ریاست موزیم ملی افغانستان نظر به پلان سالانه ترمیم و پرکاری گرده است. قیمت گذاری 400 جلد کتاب به زبان دری، انگلیسی و روسی مربوط ریاست موزیم ملی افغانستان. اسناد سازی و تصحیح 3320 قطع از کارت‌های تشریح آثار وردج.
وردج نمایین سه فکر کنم که و درج باشه. شما یک دفعه دیگه سعی کنین.
و درج عکس و سایر موارد مورد ضرورت در دیتابیس موزیم ملی افغانستان. جمعوری ریاست افغان فیلم. به تعداد 11 برنامه فیلم تولید شده است. به تعداد 5 برنامه فیلم نامه تحریر گردیده است. یک برنامه طرح فیلم مستند بلند تحریر یافته است. به تعداد 5 برنامه نریشن برای تولیدات افغان فیلم تحریر گردیده است. مقرره تنظیم امور افغان فیلم تعدیل و غرض طی مراحل اداری به وزارت محترم عدلیه فرستاده شده است. طرح تولید فیلم مستند از تمام ابدات تاریخی کشور به منظور تهیه پروفایل از ابدات ارزشمند تاریخی و فرهنگی. به تعداد 10 برنامه فیلم نامه های مختلف و نوع که رسما به این اداره راجع شده بود ارزیابی گردیده و در پرتو ارزش های دینی و اصول مسلکی تایید و یا رد شده است.
چه شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته چوک داغ رسیدیم. شما میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. نشانی اینترنتی صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم @radiodarimashhad است. شما از طریق پیامک هم میتونید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0-794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند بزرگ میسپاریم.
شنونده های گرامی، سلامتی شما آرزوی ماست. برنامه زربان، کاری از گروه پزشکی رادیو دری، با شما تقدیم می شود.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خوشحال هستیم که بازم خداوند توفیق داد تا در خدمتتان باشیم و با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز هم در خدمت دکتر معالج محترمه خانم دکتر فرزانه روحانی، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض غدد یا اندوکرینولوژی کودکان و اطفال هستیم. در جلسه قبل اگر شنوندی برنامه ما بوده باشین، ما در مورد یک بحث بسیار مهم و ارزشمند یعنی رشد کودک صحبت کردیم. گفتیم که امروز یکی از دغدغه‌ها و تشویش‌های خانواده‌ها مسئله رشد و نموی مناسب و خوب اطفال و اولادهایشان هستند که خوب است اینا را بشناسند که در چه مراحلی چقدر یک طفل باید رشد و نمو داشته باشه، از نظر قد، از نظر وزن و مخصوصاً در ماه‌های اول از نظر دور سر یک طفل. راجع به اینا مفصل صحبت شد، معیارها و عددها و ملاک‌ها را خانم دکتر به خوبی توضیح دادن که پدرها و مادرها باید توجه داشته باشند و مخصوصا اگر یاد خودشان نیست، طفل خود باید مرتب به مراکز و کلینیک های صحت مادر و طفل ببرند. این تقریبا یک بحث بسیار اساسی است که امید است مورد توجه شما قرار گرفته باشد. ادامه بحث ما با دکتر سب داریم. شما قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت بکنید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترامی ما را پذیرا باشین خانم دکتر روحانی.
با عرض سلام خدمت شما و حضور شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
تشکر و سپاس از اینکه بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. خانم دکتر، با توجه به آخرین صحبت‌هایی که در جلسه قبل در زمینه چگونگی سنجش و بررسی رشد قدی و وزنی کودکان که آیا واقعاً طبق معیارها و یافتهای علمی کدام اختلال و مشکل در رشد وجود داره یا نه صحبت کردین و در پایان گفتین که تغذیه کودک نقش بسیار مهمی در رشد و نموی طفل داره، بی اشتهای خودش میتونه یک عامل جدی برای کم شدن رشد و نموی طفل باشه و باید علت بی اشتهایی مشخص شود. یادآوری کردین که کمبود بعضی ویتامین ها، ریز مغذی ها مثل ویتامین دی یا کمبود آهن خودش باعث بی اشتهایی میشه و این باز باعث مشکل در رشد میشه. اینا کدام ویتامین های دیگه اگر کم باشه در بدن، این باعث بی اشتهایی و مشکلات رشدی میشه و بعضی مکمل ها واقعا چقدر موثر هستند در رشد اطفال؟
بله، خود کمبود آهن خودش میتونه بی اشتهایی بده. کمبود ویتامین D3 باید در همه بررسی بشه. کلسیم باید بررسی بشه که برای رشد نقش اساسی داره. کمبود مکمل ها، کمبود مواد معدنی، کمبود ریز مغذی ها خودش میتونه یکی از علل اختلالات رشد باشه. اگر الگوی تغذیه خانواده صحیح نباشه، ممکنه بچه ها علارغم این که غذای خوب، مقدار غذاشون خوبه، بی اشتها نیستن یا خوب میخورن، حتی ممکنه که ویتامین های لازم یا ریز مغذی ها رو به دست نیارن. اینه که میتونن از مکمل استفاده کنن، اما استفاده از مکمل باید توسط پزشک باشه. چیزی که اخیراً مد شده، قبلا تحقیقات نشون داد که 80% خانواده ها، خانم ها، آقایون، بچه ها کمبود ویتامین D3 دارن و به دنبال این حالا مردم همه خودشون دو هفته یه بار، ماهی یه بار قرص ویتامین D3 رو به بچه هاشون میدن. از این طرف مشکلی که پیدا میکنیم، ویتامین D3 اضافی باعث مسمومیت میشه. یعنی ما یه زمانی در همه بچه ها کمبود ویتامین D3 داشتیم، الان ویتامین D3 ها خوب شده و با مواردی از مسمومیت ویتامین D3 برخورد میکنیم، به خاطر اینکه مادرها خودشون میگن هر دو هفته یه بار یا هر یک ماه یک بار یک دونه قرص 50,000 D3 من به بچه دادم. البته دقت بفرمایید، D3 از نظر مقدار D3 قرص ها متفاوتن. 1000 داریم، 2000 داریم، 50,000 داریم. برای همین میگم باید این توسط پزشک، معمولا بعد از اینکه ویتامین D3 رو چک میکنن سطحش مشخص میشه، توسط پزشک باید تجویز بشه و اینکه شما کدوم قرص رو انتخاب بکنید. تمام اینها باید توسط پزشک انجام بشه. مکمل ها باید توسط پزشک تجویز بشه.
خانم دکتر، آیا با تغذیه و خورد و خوراک و ورزش و سپورت می توان باعث افزایش رشد و نمو جسمی و عقلی و مغزی طفل و نوجوان شد؟
بله، مسلماً تغذیه و ورزش یکی از عوامل محیطی خیلی مهمی هستن که در رشد نقش دارن. بیشترین کاری که ما میکنیم از نظر تغذیه، حتما باید میزان کافی پروتئین به رژیم غذاییشون اضافه بشه. پروتئین شامل گوشت، گوشت قرمز، گوشت سفید، ماهی، لبنیات، حبوبات، شیر و مجموعه لبنیات دیگه، پنیر و غیره. یعنی نقش پروتئین ها در رشد شناخته شده و خیلی مهم هست.
بله.
از اون طرف ورزش های کششی هم میتونن به افزایش قد کمک کنن، اما همه اینها تا زمانی هست که صفحات رشد باز باشه. باید از ابتدا شروع بشه، یعنی از ابتدا یک کودکی شیرخوارگی ما باید به تغذیهشون توجه بکنیم و در سنین بالاتر، در سنین بلوغ، در سنین بالاتر هم برنامه ورزشی منظمی حتما باید برای بچه ها بذاریم.
بله، تشکر دکتر صاحب. یک سوالات شایعی برای پدر و مادرها ایست که آیا بچه ما یک کمی اگه وزنش کم بود یا یک کمی قدش کوتاه بود، حتما باید با دکتر معالج مراجعه شوه یا نیز ضرورتی نداره؟
حتی اگر خوب هم باشه، یک بار مراجعه کردن ضرری نداره. شما یک بار که مراجعه بکنین، با آزمایشایی که میدن، با معاینه‌ای که میکنن، میتونن مشکلات بچه رو تشخیص بدن. حتی بچه‌هایی که قدشون متوسط باشه، نه اینکه الزاماً پایین بمونه، حتی متوسط باشه، ممکنه یک کمبود آهن داشته باشه، یک کمبود ویتامین داشته باشه، که با تجویز اینها میتونیم به قدش کمک بکنیم. ممکنه که اختلال رشد تظاهری از یک بیماری دیگه باشه. مثلا بچه بیماری گوارشی داره، هیچ علامتی نداره، اسهال، استفراغ یا بوست، هیچی نداره، فقط به صورت اختلال رشد ظاهر میشه.
بله.
بنابراین اگر از متوسط پایین تره، حتما باید مراجعه به پزشک، با معاینه، با آزمایشات میتونن تشخیص بدن. یا مشکلات کلیوی، عفونت کلیوی، میتونه عفونت ادراری دائمی باعث اختلال رشد بشه که این رو با یه مراجعه به پزشک یا آزمایش ادرار میشه تشخیص داد. خیلی کار معقولی هست که ما هر چند وقت یک بار کلن بچه‌مون تحت نظر باشه، معاینه بشه، آزمایش داده بشه. این مشکلات و مسائل کوچیک و یا هایپوتیروئیدی میتونه خیلی روی رشد تاثیر بذاره. و مهم اینه که هدف ما پزشکا این هست که همه این بچه‌ها رو ببینیم معاینه کنیم، آزمایشات بدیم، تشخیص بدیم چه مشکلی دارن، مشکلاتی که میشه به راحتی اینها رو حل کرد. قرار نیست که ما همه بچه‌ها رو از نظر کمبود هورمون رشد یا تجویز هورمون رشد بررسی کنیم.
بله،
شما میتونید حتما با متخصص فوق تخصص قدرت مراجعه کنید، کارهای اولیه رو انجام بدن و این کمبودهای اولیه که خیلی به ظاهر مهم نیستن اما در رشد کودکان ما نقش با ارزشی دارن، اینا تشخیص داده بشه و درمان بشه.
حالا خانم دکتر، اگه طفلی باشه مثلا حدود 7-8 ساله و مثلا در طول یک سال قدش اصلا رشد نداشته باشه یا تقریبا 1-2 سانتی متر رشد داشته باشه، یعنی مشکل اختلال داره یا نه طبیعی است و خوب میشه؟ اگه بیماری و مشکل است چه کار باید بکنه؟